درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 256 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 182 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی. چند از این راه نو روزگار، پرده آن یار قدیمی بیار. آتش فرعون بکش زاب بحر، مفرش نمرود به آتش سپار. چرخ فلک را به خدایی مگیر، انجم و مه را مشناس اختیار. چشم در آن باد نهاده است خس، کو کشدش جانب هر دشت و غار. خیره در آن آب بمانده است سنگ، کوش بغلطاند در سیل بار. گر بد و نیکیم تو از ما مگیر، ما همه چنگیم و دل ما چو تار. گاه یکی نغمه تر می نواز، گاه زتر بگذر و رو خشک آر. گر ننوازی دل این چنگ را، بس بودینش که نهی بر کنار. نور علا نور چو بنوازیش، باده خوش و خاصه به فصل بهار. در کف عشق است مهار همه، اشتر مستیم در این زیر بار. گاه چو شیری متمثل شود، تا برمد خلق از او چون شکار. گاه چو آبی متشکل شود، خلق رود تشنه بدو جان سپار. سراغ مثنوی میریم که کار اصلی ماست در این درس. تا بیت 2945 خوانده بودیم، یعنی 45 رو هم خواندیم. در دفتر دوم رسیدیم به ابتدای این مطلب که عنوانش هست امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است. قبل از این عنوان مولانا چند بیتی آورده که زمینه سازی است برای این مطلب جدید. سه بیت رو من تکرار میکنم. تاجران انبیا کردند سود، تاجران رنگ و بو کور و کبود. می نماید مار اندر چشم مال، هر دو چشم خیش را نیکو بمال. منگر اندر قبطه این بیع و سود، بنگر اندر خسر فرعون و سمود. مولانا می گوید که اونهایی که دنبال انبیا رفتند و بر طبق رهنمود انبیا تجارت کردن، سود کردن. اونایی که دنبال دنیا رفتن، تجارت رنگ و بو کردن، دل به ظاهر فریبنده و گذرای این دنیا بستن، تاجران رنگ و بو بودن، اینا بهره‌ای نبردن، کارشون کور و کبود بود. اصطلاح کور و کبود رو مولانا بارها به کار میبره، کارای ناقص به درد نخور بی سر و ته رو میگه کور و کبود، تاجران رنگ و بو کور و کبود. بعد میگوید که اون چیزی که در چشم تو مال هست و خیلی جلوه میکنه در واقع ماره، می نماید یا می نماید مار اندر چشم مال، هر دو چشم خیش را نیکو بمال. میگه چشاتو خوب بمال تا بفهمی ببینی واقعیت این مالی رو که حالا به حروم میخوای به دست بیاری یا اینقدر بهش دل بسته ای، این چیه؟ مال نیست، ماره. منگر اندر قبطه این بیع و سود، دل به سود و فایده و مصلحتی که بس خودت خیال کردی از این خرید و فروش نبند. بنگر اندر خسر فرعون و سمود. ببین خدا با فرعون چیکار کرد، با سمود چیکار کرد که چقدر مال داشتن، جاه داشتن، قدرت داشتن، سرنوشت اونا رو در نظر بگیریم. اون وقت اینجا میگوید امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در اونست. مطلب رو تازه شروع میکنه. آسمانی که بود با زیب و فر، حق بفرماید که ثم مرجع بصر. یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. اشاره به آیه قرآن میکنه، آیه سوم سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بعد خداوند به پیغمبر و به همه اونایی که قرآن میخونن امر میکنه که به آسمان نگاه کن، بعد دوباره میگوید که ثم مرجع البصر، نگاه کن و دوباره نگاه کن، هل ترا من فطور، ببین تو این آسمون عیبی میبینی، اشکال میبینی، سستی میبینی. مولانا این آیه رو گرفته میگه آسمانی که بود با زیب و فر، حق بفرماید که ثم مرجع بصر. میگه دیگه شما از آسمان که با عظمت تر نداری، زیباتر نداری، فر داره، شکوه داره، زیبایی داره، آسمان بدون عیب رو خدا میگه خوب توش نگاه کن، دقت کن، ببین عیبش کجاست، عیبی پیدا میکنی؟ خدا میگه یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. خدا میگه که با یک بار نگاه کردن منصرف نشو، بارها و بارها نگاه کن ببین عیب و اشکالی در آسمان هست یا نه. با یک نظر قانع مشو، یک نظر قانع مشو زین سقف نور، بارها بنگر ببین هل من فطور. حالا این دو بیت رو که میگه، میگوید که چون که گفتد کندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو، پس زمین تیره را دانی که چند، دیدن و تمییز باید در پسند. میگه جایی که خدا به ما توصیه میکنه که آسمان به این پاکیزگی رو مکرر ببینیم برای اینکه مطمئن بشیم عیبی داره یا نداره، شما حساب کنین که چقدر ما باید در ملاحظه و مشاهده زمین دقت بکنیم. این زمین تیره رو ببینید که چقدر باید مکرر ببینیم، چقدر باید قدرت تشخیص خودمون رو به کار بگیریم. تمییز همونی که ما میگیم قدرت تشخیص، که بتونیم یه چیزی رو از یه چیزی جدا کنیم، درست و نادرست رو. چون که گفتد کاندر این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. خدا وقتی میگه عینک دقت و عیب جویی به چشمتون بزنید و آسمون رو بارها نگاه کنین، پس زمین تیره را دانی که چند دیدن و تمییز باید در پسند. برای اینکه یه چیزی رو در این زمین خاکی پر آشوب پر ابتلا به پسندی، چند بار باید دقت کنی و ببینی تا تشخیص بدی. تا بپالاییم صافان راز درد، چند باید عقل ما را رنج برد. چقدر دشواره، چقدر عقل باید سختی بکشه تا درست رو از نادرست جدا کنه، تا صحیح رو از سقیم باز بشناسه، سره رو از ناسره تمیز بده. چقدر سخته. چند باید عقل ما را رنج برد. چقدر باید عقل سختی تحمل بکنه تا صاف رو از درد بپالاید. خب در اصطلاحی است مربوط به باده و شراب که دردی دارد. حالا سرکه هم همینطوره، بعضی شربت های دیگه هم همینطوره که یک لردی داره که تهنشین میشه و بدمزه است. اون رو دوست ندارن بخورن. پس یک کار لازم پالودن، یعنی تصفیه کردن صاف از درده، تا درد رو جدا کنن. درد در واقع در اینجا کنایه از نادرست و غلط و عیب، صاف اون درستی و پاکیه. تا بپالاییم صافان را ز درد، یعنی آدمای خالص رو از آدمایی که ناخالصی دارن ما بتونیم جدا کنیم و تشخیص بدیم، چند باید عقل ما را رنج برد. امتحانهای زمستان و خزان، تاب تابستان بهار همچو جان. بادها و ابرها و برقها، تا پدید آرد عوارض فرقها. تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. میگوید که حالا برای اینکه زمین، این زمین تیره، اون گوهرها، اون نفائسی که در درون خودش داره اینا رو آشکار بکنه، شما ببینید خدا با این زمین چه کار میکنه، چطور زیر و رو میکنه این زمین رو. خدا با بهار و تابستان و خزان و زمستان زمین رو شخم میزنه، در واقع با کمک این چهار فصل. اسم چهار فصل رو در این یک بیت آورده، امتحان میکنه. کلمه امتحان از ریشه مهنته. امتحانم مثل ابتلا که ریشش بلاست، امتحانم ریشش مهنته، یعنی به سختی انداختن. دانش آموزام که از امتحان میترسن برای اینکه امتحان سخته، به سختی انداختن برای آزمون کردن، مثل یک طلایی که برای اینکه معلوم بشه درجه خلوصش چیه به او تیزاب میزنن با اسید، در واقع میزان خلوصش رو تشخیص میدن، یا بعضی فلزات دیگه اینا رو میگدازن موقع امتحان کردن که ببینن چقدر ناخالصی داره. خدا هم امتحان میکنه زمین رو با زمستان و خزان، با تاب تابستان یعنی تابش تابستان و بهار همچو جان، بهار دلپذیر، بادها و ابرها و برقها، تا پدید آرد عوارض فرقها. میگوید که خدا باد و ابر و برق رو سراغ زمین میفرسته تا این پدیده ها ایجاد تفاوت بکنن، شرایط رو به اصطلاح متفاوت میکنه تا زمین متناسب با هر اوضاع و احوالی یه خاصیت خودش رو بروز بده. این عوارض جمع عارضه است. نزدیکترین معنا به عوارض در زبان فارسی همون پدیده هاست. عارضه همون پدیده است. عرض کردن یعنی ظاهر کردن و نشون دادن. عربا به نمایشگاه میگن معرض. معرض یعنی نمایشگاه. عارضه یعنی یه چیزی که ظاهر میشه، یه چیزی که پدیدار میشه، همون پدیده که ما میگیم. بعد میگوید که تا این پدیده ها فرقهای موجود در زمین رو نشون بدن، خدا زمین رو امتحان میکنه تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. میگه این زمین ظاهرش که نگاه میکنی خاکی رنگه، شما کویر میری به هر طرف که نگاه میکنی یک نواخت رنگ خاکه، اما خدا با این تغییر شرایط کاری میکنه که این زمین دست کنه توی گریبان خودش و این لعل و سنگی رو که مخفی کرده اینا رو در بیاره. شما ببینی هم سنگ داره هم لعل داره. هر چه دزدیده است این خاک دژم، از خزانه حق و دریای کرم، شحنه تقدیر گوید راست گو، آنچه بردی شرح واده مو به مو. میگوید که این زمین یک گوهرهای دزدیده برده، اینا رو پنهان کرده. این خاک دژم، دژم یعنی افسرده و پژمرده، این خاک افسرده یه چیزایی دزدیده از خزانه حق، از دریای کرم الهی یه چیزایی نزد زمین پنهانه. خب خدا برای اینکه زمین اقرار بکنه، اعتراف بکنه، به زبان بیاد و بگه که چی پنهان کرده و این پنهان کرده ها رو رو بکنه، خدا او رو سپرده دست شحنه تقدیر. شحنه یا شحنه به معنای پلیسه، به معنای اینجا به خصوص به معنای بازجوه که یک متهمی رو می نشونه و بازجویی می کنه ازش. حالا میگه شحنه تقدیر، یعنی همین نظام طبیعت. شحنه تقدیر، اینجا تقدیر اشاره به قانونمندی جهان داره. این قانونمندی جهان که در صورت بهار و خزان ظاهر میشه، ابر و باد و برق رو میاره، اینا همه ابزارهای تقدیره، جلوه های تقدیره. این مثل یک پلیس و بازجویی زمین رو در فشار قرار میده. شحنه تقدیر گوید راست گو، آنچه بردی شر واده مو به مو. دزد یعنی خاک گوید هیچ هیچ، شحنه او را در کشد در پیچ پیچ. شحنه گاهش لطف گوید چون شکر، گه براویزد کند هرچه بتر. تا میان قهر و لطفان خفیه ها، ظاهر آید ذاتش خوف و رجا. مولانا اینجا کار بازجوها رو به تصویر میکشه. بازجوها یه بار با زبون خوش حرف میزنن، یه بار با زبون بد و تلخ و فشار و شکنجه. میگه شحنه تقدیر گوید راست گو، راستشو بگو، آنچه بردی شرح واده، مو به مو دقیق بگو چی بردی چی پنهان کردی. شحنه تقدیر گوید راست گو، آنچه بردی شرح واده، مو به مو. دزد یعنی خاک. حالا این زمین، کره زمین که اینجا به مثابه یک دزد نشسته در مقابل شحنه تقدیر، داره بازجویی پس میده، انکار میکنه، میگه من چیزی نبردم، هیچی من نبردم. اما اون شحنه که قانع نمیشه، اون شحنه او را در کشد در پیچ پیچ، یعنی با سوال و جواب اون رو به اصطلاح در فشار قرار میده و سعی میکنه که این رو به زبان بیاره. شحنه گاهش لطف گوید چون شکر، حرفای شیرین میزنه، گه بر آویزد. یه وقتایی هم که میبینه حرف به اصطلاح ملایم فایده نمیکنه، این رو آویزون میکنه، به چارمیخش میکشه. گه بر آویزد کند هرچه بتر، هر کاری از دستش بر بیاد باش میکنه. تا میان قهر و لطف آن خفیه ها، ظاهر آید ذاتش خوف و رجا. حالا گاهی لطف میکنه، گاهی قهر به خرج میده، تندی میکنه، کندی میکنه، تا این زمین، این متهم باطنش رو ظاهر بکنه، آشکار بکنه در این آتش خوف و رجا. بیم و امیدی که ایجاد میکنه مثل یک آتشی باعث میشه که این حرف دلشو بزنه و اون چیزی که در درون پنهان کرده اون رو رو بکنه. این تمثیلی که مولانا از شیوه بازجویی اینجا آورده، کسانی که بازجویی پس داده باشن بهتر میفهمن که این یعنی چی، مخصوصا قبل از انقلاب که ساواک میبرد مردم رو برای بازجویی. اونجا دو نوع بازجو داشتن، یه بازجوهایی که با زبان چرب و نرم صحبت میکردن، وعده میدادن و اظهار رفاقت میکردن، استدلال میکردن، منطق به کار میبردن. اون وقت اگر یک متهمی اقرار نمی کرد و اعتراف نمی کرد، این می رفت یکی دیگه می آمد، یا همون موقعی که اون اولی داره با زبون خوش صحبت می کنه، یه باره یکی دیگه وارد می شد و اون یک عتاب و خطابی هم به اون بازجوی اولی می کرد که این فلان فلان شده، این حرف ها سرش نمی شه. اون وقت شلاق و دست می گرفت و شلاق می زد، یا انواع شکنجه های دیگه. این خیلی رسم بوده. و باز یکی دیگه وقتی این نزدیک به مردن بود، حالا یکی دیگه می اومد با اون بازجوی دومی که سختگیری می کرد، می گفت بابا تو که اینو کشتی فلان اینا، این وسط او شفاعت می کرد، دو مرتبه نفر سوم کار رو به دست می گرفت. بعضی ها خلاصه نقش کبوتر رو بازی می کردن، بعضی ها نقش عقاب رو. این شیوه بازجویی بود که مرسوم بود. حالا مولانا هم همینو میگه، میگه که شحنه تقدیر یعنی طبیعت با زمین که رو به رو میشه هم فشار میاره مثل خزان و زمستان، هم لطف میکنه مثل بهار و تابستان. توی این لطف و فشار سعی میکنه که این زمین رو به اقرار واداره که اون چیزایی رو که پنهان کرده آشکار کنه. آن بهاران لطف شحنه کبریاست، وان خزان تخویف و تهدید خداست، وان زمستان چارمیخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی. همون عرضی که کردم قبلا، بهار کنایه از لطف بازجوی الهیه، آن بهاران لطف شحنه کبریاست، وان خزان تخویف و تهدید خداست. تخویف مصدر باب تفعیل از خوفه، یعنی ترساندن. خزان کنایه از روش سخته، بهار کنایه از روش نرمه، زمستان که دیگه نگو، چارمیخ معنوی، یعنی دیگه نهایت شکنجه است. تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی، تا اون دزدی که اقرار نمی کنه به حرف بیاد. حالا این تمثیلو که زد، میره سراغ نتیجه گیری. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و غش و قل. میگه کسی که قدم در راه سیر و سلوک نهاده، مجاهدت رو اختیار کرده، اینم دوچار تقلب احواله، یعنی احوال گوناگون آرزش میشه. یه زمانی حالت بست پیدا میکنه، یه زمانی درست حالت قبض پیدا میکنه، یه زمانی گرفتار درد میشه، قش و قل میشه، یعنی دوچار در واقع شیوه های مختلف میشه. و این قبض و بست درست مثل همون بهار و خزانه، درست مثل همون روش های بازجوییه. دو اصطلاح قبض و بست اصطلاح عرفانیه و مراد از این دو اصطلاح حالاتیه که به سالک عارض میشه، حالاتیه که برای او پیدا میشه. در حالت بست نشاطی براش پیدا میشه، ذوق و شوقی براش پیدا میشه، امیدواری پیدا میشه، جزء احوال درونی قلبی سالکه. برعکس یه وقتایی گرفتگی براش پیدا میشه، دلتنگی براش پیدا میشه، این حالت قبضه. حالا تو روانشناسی هم این بحثا مطرحه دیگه، بعضی وقتا آدم حال خوشی داره، بعضی وقتا حوصله نداره، دلتنگی داره، دلتنگی همین قبضه، بعضی وقتا دلخوشی داره، آرامشی داره، راحت، راضیه. این قبض و بست، این درد و قش و قل، اینا درست همین امتحانهاییه که مجاهد و سالک در راه خدا با اونها روبروست. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. زان که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد زیای جان هاست. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد، بر تن ما می نهد ای شیر مرد. مولانا اینجا جسم ما رو، وجود ما رو بگیم، وجود ما رو تشبیه میکنه به همون زمین خاکی. میگه همونطور که خدا با زمین خاکی با انواع ابزارها و روشها رفتار میکنه، با این آب و گلی که بدنهای ماست همون کار رو میکنه. چرا؟ چون این بدن ما، این وجود ما هم آمده و اون نور الهی رو که همون روح الهی باشه که در ما دمیده شده، این بدن خاکی ما آمده اون رو دزدیده، یه جایی پنهان کرده و بعدم منکره، نمیخواد اون رو آشکار بکنه. زان که این آب و گلی کبدان ماست، بدنهای ماست، منکر و دزد ضیاء جانهاست. ضیاء جانها رو دزدیده، روشنی روح و جان رو این دزدیده و پنهان کرده و بعد انکارم میکنه حق تعالی. و برای اینکه این اقرار بکنه، گرم و سرد و رنج و درد رو بر تن ما می نهد ای شیر مرد. پس مولانا میخواد بگه این که شما گاهی میبینید سختی آرز میشه، گرم و سرد میشه، رنج و دردی پدید میاد، برای این که این جسم ما، این وجود خاکی ما در این فشارها قرار بگیره، اون حقیقت پنهان شده رو آشکار بکنه. حالا میره سراغ قرآن. خوف و جوع و نقص اموال و بدن، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. میگوید که خدا این مصیبت ها و مشکلات رو برای ما پیش میاره تا نقد جان ظاهر بشه، اون سرمایه، اون گوهر، اون ضیاء جان که در ما پنهان شده آشکار بشه. اینجا اشاره میکنه به آیه 156 سوره بقره. نوعاً شنیدیم این آیه رو. ولن نبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر صابرین. خدا میفرماید مسلم بدانید که ما شما رو امتحان میکنیم، به یه اموری از قبیل خوف، جوع، نقص اموال و نقص انفس، یعنی جان بعضی رو میگیریم، مالهاتون دچار ضرر میشه، تباه میشه، گاهی خوف و جوع پدید میاد، ترس و گرسنگی. این دو کلمه خوف و جوع از کلمات زوجی قرآنه. در قرآن تعدادی اصطلاحات هست نوعاً با هم میاد، مثل صلات و زکات، مثل ایمان و عمل صالح. یکی از اون بسته های دوتایی که همیشه با هم میاد خوف و جوعه. لیلافن قریش بعد میفرماید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اونجا خوف و جوع با هم آمده. اینجا هم ملاحظه میکنید خوف و جوع که خوفش اشاره به نبود امنیت، جوعش اشاره به گرسنگیه. این هنوز هم هست دیگه تو دنیای امروز، افراد و جوامع بالاترین نیازشون یکی نیاز به غذاست و نیاز به امنیت. این خوف و جوع. خدا می‌فرماید که ما با خوف و جوع و ضرر مالی و ضرر جانی شما رو امتحان می‌کنیم. مولانا هم میگه این امتحانا برای چیه؟ برای اینی که افراد در این سختی‌ها اون قابلیت‌های خودشون رو ظاهر بکنن. خوف و جوع و نقص اموال و بدن جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. یه اصلی بذارید تش دیگه احتیاج به توضیح نداره، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن است. یعنی همه اینا برای اینی که ما وجودمون رو آشکار کنیم. و حالا مثال زیاد میشه زد. شما اگر به مردان و زنان موفق نگاه بکنید، زندگی اونا رو ملاحظه بکنید، ببینید غالب اینها کسانی بودن که سختی کشیدن. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. پدر و مادرایی که همه چی برای بچه‌هاشون فراهم میکنن و اصلاً دوست ندارن که بچه‌ها سختی بکشن، اینها اشتباه میکنن. بچه‌هاشون با مشاهده اولین مانع در زندگی مایوس میشن و راهشون رو کج میکنن. هیچ وقت اراده نمیکنن که بر موانع غلبه بکنن، چون تمرین نکردن، عادت نکردن. همیشه یه بالش نرمی زیر سرشون بوده، به خوشی و راحتی عادت کردن. ولی زندگی کردن باید مثل سربازی باشه. هیچ ارتشی سربازایی رو که میخواد واسه روز جنگ تربیت بکنه نمیبره توی پر قوب خوابونه، میبرن توی بیابان، تو کوه، گرسنگی میدن، تشنگی میدن، فشار و سختی وارد میکنن تا این بدنها ورزیده بشه و قابلیت‌های بدنی و روحی برای مقاومت و استقامت از قوه به فعل برسه. آدم‌های بزرگ هم همینطورن. وقتی شما زندگیشون رو نگاه میکنی میبینید که سختی کشیدن. در تربیت هم همینطوره. من بعضی مدرسه‌های خوب رو در همین روزگار خودمون میشناسم. اینا خب دانش آموزانشون از خانواده‌های فقیر و بیچاره نیستن، متوسط یا مرفهن. ولی همین مدرسه ها روی روش تربیتی درستی که دارن، تابستان ها این دانش آموزا رو 17 ساله، 18 ساله یا کمتر، اینا رو میبرن در روستاها، در مناطق محروم، در جاهایی که طوفان شن اجازه نمیده که شما یه خیار پوست بکنی بخوری، اینقدر شرایط سخته. اون وقت 20 روز این بچه‌ها اونجا مجبور میشن دست آسین بالا بزنن، گل درست کنن، آجر بیارن، سر تیراهن بگیرن، برای اون محرومین خونه بسازن، همین کارهای جهادی که میکنن، کارهای سازندگی که میکنن. اون وقت ما این دانش آموزا رو وقتی میبینیم که میرن و برمیگردن، اصلا شخصیتشون عوض میشه. یعنی باور میکنن توانایی‌های خودشون رو، بعد آماده میشن برای کارهای سخت‌تر، برای کارهای مهمتر. اینا این یه روش تربیتی درسته. حالا مولانا جنبه عرفانی و معنوی این رو مطرح میکنه که این سختی‌ها آشکار کننده و در واقع به فعلیت رساننده قوا و قابلیت‌های درونی ماست. میگوید که این وعید و وعده ها انگیخته است، بهر این نیک و بدی کامیخته است. چون که حق و باطلی آمیختند، نقد و قلب اندر هرمدان ریختند. پس محک میبایدش بگزیده‌ای، در حقایق امتحانها دیده‌ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. یا دستور این تدبیرها. میگوید که این نرمی و سختی، این لطف و قهر، اینا وعده و وعیده. وعده و وعید معنای ضد هم دارن. وعده مثبت، وعید منفیه. وعید یعنی بیم دادن، وعده نوید دادنه. این بیم و امید که میدن، این وعید و وعده ها انگیخته است، یعنی اینا ایجاد شده، پدید آمده، بهر این نیک و بدی کامیخته است. یعنی در وجود ما هم نیکی است هم بدی است. ابزارش چیه؟ گاهی وعده است مثبت، گاهی وعید منفی. چرا؟ چون که حق و باطلی آمیختن. خدا وقتی انسان رو خلق میکنه، حق و باطل رو با هم آمیخته و به انسان داده. در سوره و شمس و ضحاها میخوانیم دیگه، فالهمها فجورها و تقواها. خدا هم زمینه گناه در ما به وجود آورده، یعنی داده، هم زمینه صلاح و درستی و راستی. این حق و باطل که آمیخته است در وجود ما، برای اینکه اینا جدا بشه، این شیوه ها ضرورت داشته. نقد و قلبن در حرمدان ریختن. این کلمه حرمدان رو ما به لغت که مراجعه کردیم و سوابق رو که دیدیم، میبینیم که چندین جور خوندن. حرمدانم خوندن، یه جاهایی دیدیم حرمدانم نوشتن. استاد موحد حرمدان اعراب گذاری کردن، چرمدانم نوشتن. این کلمه از چرمدانه، یک کیسه چرمی که توش پولاشون رو میریختن. ظاهرن چمدان همین چرمدانه، چمدان که ما امروز میگیم. بعضی ها فکر میکنن چمدان اصلش جامدان بوده، اینطور نیست. چمدان ربطی به جامدان نداره. چمدان همین چرمدانه که این کیسه ها را از چرم می ساختن. بعدن حالا نقطه هاش افتاده، اعرابش هم عوض شده، حرمدان و حرمدان و اینا خوندن. ولی به هر حال مقصود روشنه، یک کیسه ای که توش سکه می انداختن، منتها هم نقد رو می انداختن هم قلب رو. نقد سکه درست حقیقی، سکه ایه که عیارش استاندارده. قلب سکه‌ایه که اینطور نیست، بلکه نقره یا مسش اضافه است، مثل طلا، هر طلای دیگه. اون وقت میگه چون توی این کیسه، در این انبان، هم نقد و هم قلب رو قاطی ریختن، حالا باید این وعده و وعید باشه تا اینکه اینا از همدیگه جدا بشه. پس محک می بایدش بگزیده ای، در حقایق امتحانها دیده ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. میگه حالا چه کسی میتونه این نقد و قلب رو جدا بکنه؟ یه بگزیده. بگزیده دقیقا ترجمه مصطفاست، یعنی یه آدم انتخاب شده، یه آدمی که امتحان داده، امتحان دیده، یه آدمی که این مراحل رو خودش طی کرده باشه، که تا راه رو نباشی کی راه برشوی. این آدم باید محک دست بگیره و بیاد سراغ این تزویرها، این تقلبها، بشه فاروق. فاروق یعنی فرق گذار، کسی که قدرت تشخیص و تمییز و جدا کردن سره از ناسره رو داره، کسی که دستور این تدبیرها باشه. دستور به معنی وزیر و حکیمه، دستور این تدبیرها و فاروق این تزویرها بگزیده ایست که در حقایق امتحان زیاد دیده و داده و محک دستشه. حالا من با این توضیح دوباره این دو بیت رو میخونم. پس محک، ممکنه اصل عربیش محک باشه، بنده بنا ندارم که اون کلماتی که در فارسی تلفظش فرق کرده اینا رو من برگردونم به اون تلفظ عربی که در فارسی متداول نیست. بنابراین من محک رو محک میگم، شهنه رو هم شهنه میگم، شهنه نمیگم، تلارم تلا نمیگم، همون تلا میگم، عطرم عطر نمیگم. این خیلی حکایت از آداب دونی و ادب دونی نمی کنه. ما همون زبانی که رایج شده و عادی شده و همونجوری که حرف می زنیم همونجور باید صحبت بکنیم. حالا یه وقتی یه جاهایی استثناءً ممکنه لازم باشه ما اصل تلفظ رو به کار ببریم، اون بستگی به مقام و مقال داره، ولی در حالت عادی همین ما میگیم محک دیگه. حالا چرا بگم محک؟ ما که نمیخوایم عربی اینجا تدریس بکنیم، ما میخوایم اون تلفظ رایج در زبان فارسی رو به کار ببریم. پس محک میبایدش. کی این محک رو لازم داره؟ بگزیده ای در حقایق امتحانها دیده ای، تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. این نکته که میگه، حالا باز یه تلمیح قرآنی در کار میاره، یک استفاده قرآنی میکنه، میره سراغ داستان حضرت موسی. ابیات رو میخونم و توضیح میدم. میگه شیر ده ای مادر موسی، ونا وندرا بفکن میندیش از بلا، هر که در روز الست آن شیر خرد، همچو موسی شیر را تمییز کرد. گر تو بر تمییز طفلت مولعی، این زمان یا ام موسی عرضی، تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. ما اول داستان رو بگیم بعد بیام سراغ این ابیات. میدانید که وقتی فرعون و همسرش دیدن یک سبدی روی رود نیل در حرکت و یه بچه‌ای توی این سبد هست، این سبد رو گرفتن و از موسی خوششون آمد، اسم این بچه رو گذاشتن آباورده. موسی به زبان خودشون به معنای آباورده است. اسم گذاشتن برای این بچه، حالا دنبال این بودن که دایه براش پیدا بکنن. هر دایه‌ای می آوردن موسی سینه او رو قبول نمی کرد، یک در واقع امتحان می کرد و رو برمی گردون. اینا مونده بودن چیکار کنن. قرآن این مطلب رو می فرماید که حرمنا علیه المراضع. قرآن می گوید که ما این شیرهای دیگران رو بر او حرام کرده بودیم. منتها این بچه کجا فهمیده بود؟ خدا یک قدرت تمیزی به این داده بود که این جز شیر مادرش شیر دیگری نخوره. این فقط مخصوص حضرت موسی نبوده، حالا اونجا یه عنایت خاص بوده. شما حالا بلا تشبیه تو همین براهای گله ها هم میبینید وقتی که غروب گوسفندانی که بره دارن و براهاشون رو صاحب گله نگه میداره و اینا رو همراه گله نمیفرسه، اینا گرسنه هستن و گله بر میگرده از صحرا، 1000 تا گوسفند ممکنه 50 تا هم بره باشه. من دیدم این بره توی این 1000 تا گوسفند میره سراغ مادر خودش، یعنی از کنار هر گوسفند شیرده دیگری میگذره ولی شامه او به هیچ کدام اینا غیر مادرش رو نمیکنه. تا پای مادرش که برسه وسط یه گله 1000 تایی، همونجا مادر پیدا میکنه و فقط از پستان مادرش شیر میخوره. این عنایت الهی است، این که خدا به خودش نسبت میده، میگه حرمنا، ما حرام کردیم بقیه شیرها رو بر او. خدا به موسی هم این قدرت تشخیص رو داده بود که غیر شیر مادرش شیر دیگری نخوره. که داستان هم میدونید دیگه، خواهر موسی توی دربار فرعون یه شغلی داشت، حالا مثلا خدمتکاری چیزی بوده، بعد این به روی خودش نیاورد که میشناسه این بچه رو، به اون فرعونیان گفتش که هل ادلکم علی من یکفلو، میخواید من یه راهنمایی بکنم، یه کسی رو بیارم که این سرپرستش بشه؟ و بعد رفت و مادر موسی رو آورد و مادر بچه رو، و اینم به قول مادرها قرط و قرط شروع کرد به شیر خوردن از سینه مادرش. این رو قرآن میگه. بعد مولانا به این حکایت اشاره میکنه، میگه شیر ده ای مادر موسی ورا، وندرا وفکن میندیش از بلا. اشاره میکنه و اوهینا الى ام موسی ان ارضعیه، ما وحی کردیم به مادر موسی که بهش شیر بده. فاذا خفت علی، اون وقتی که نگران جانش شدی که نبادا بیان فرعونیا این پسر را هم از تو بگیرن و بکشن، فالقیه فی الیم، اون رو به آب بیفکن، به رودخانه و دریا بیفکن. ولا تخافی ولا تحزنی، نترس قصه نخور، انا رادوه الیک، ما اینو به تو برش میگردونیم، و جاعلوه من المرسلین، ما این رو پیغمبرش میکنیم. بعد میگه که هر که در روز الستان شیر خورد، همچو موسی شیر را تمییز کرد. میگه خدا به همه ما در روز الست یک شیری خورانده، همطور که مادر موسی شیر به بچهش داده بود، موسی مزه شیر و بوی شیر مادر خودش رو میدانست و تشخیص میداد اون رو از بقیه. حالا همه انسان‌ها اینطورن که در روز الست شیر خوردند و میتوانند که تشخیص بدهند شیر حقیقی مادر خودشون رو از بقیه. هر که در روز الستان شیر خورد، یعنی خورد، همچون موسی شیر را تمییز کرد. اون عبارتی که من خوندم هل ادلکم علی من یکفلو، ظاهرا مال جای دیگه قرآن، درسترش در اینجا اینه، و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناسهون، که توضیح دادم قبلا من. بعد میگوید که گر تو بر تمییز طفلت مولعی، این زمان یا ام موسی ارضعی، تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. میگوید که میخوای این جان تو گرفتار نادرستی نشه، به راه خطا کشیده نشه، تسلیم دایه بد نشه، دایه بد رو نپسنده، هر شیر ناپاکی رو نخوره، میخوای این اتفاق بیفته؟ به جانت شیر بده. گر تو بر تمییز طفلت مولعی، مولع یعنی مشتاق، اگر اشتیاق داری، اگر حریصی، جدن میخوای که یک جانی پیدا بکنی که قدرت تشخیص و تمیز داشته باشه، مثل مادر موسی عمل کن، شیر بده به این بچه، به جان خودت شیر بده. کدوم شیر؟ شیری که به او قدرت تشخیص میده تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. سرفرود نیاوردن یعنی تسلیم نشدن و تبعیت نکردن و نپذیرفتن. برای اینکه دایه بد رو نپذیره، طعم شیر مادر یعنی اون حقیقتی که روز الست خدا به انسانها داده، اون رو در کار بیار، اون رو توجه کن، تا همینطور که موسای چند روزه قدرت تشخیص داشت، جان تو هم قدرت تشخیص پیدا بکنه. با این چند بیت ما درس و بحث امروز رو به پایان میبریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.